جلسه دهم، مبحث
مهارت‌های معنوی،
زمان
52 دقیقه.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، وصلى الله على سيدنا وحبيبنا ابي القاسم المصطفى محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. گفتگوی ما در این شبهای قبل هرچند یک مقدار ناهماهنگی شد و برنامه‌های ما و بقیه دوستان تداخل‌هایی درش پیش اومد، بنابر بود که بنده از شب آخری که خدمت شما باشم دیشب باشه، ولی احتمالاً فردا شب هم مزاحم شما خواهم بود. شما باید صدقه بدید تا این بلا از سرتون برطرف بشه، به این سادگی نیست. انشاءالله که خداوند متعال همه بلاها رو از شما دور بگرداند، من جمله بنده رو صلوات خط بفرمایید. در شب‌های قبل درباره مهارت‌هایی که دینداران طبیعتاً پیدا می‌کنند و یا اگر کسی بخواد دینداری خودش رو کامل‌تر بکنه باید بره این مهارت‌ها رو به دست بیاره تا دینداریش سهل بشه صحبت می‌کردیم و به چند مهارت اشاره کردیم. آخرین مهارتی که در موردش صحبت می‌کردیم هوشیاری بود. هوشیاری، دقت نظر، مراقبت، این از جمله مهارت‌های ذهنی است که دینداران و اهل معنویت پیدا می‌کنن. اساساً فرمودن که المؤمن و کیس، مؤمن یک زیرکی خاصی پیدا میکنه. این که شما میبینید صهیونیستا در جنگ با شیعیان لبنان اینقدر ضعیف ظاهر میشن و اینقدر زبونانه شکست میخورن، واقعش اینه که اگر شما بررسی بفرمایید میبینید این ایمان و معنویت اونهاست که این زیرکی و زرنگی رو در نهایت بی امکاناتی به یک جمعی عنایت میکنه. یادتون که نیست طبیعتاً، ولی خب به خاطره تاریخ که مراجعه بکنید در جریان هستید، تمام کشورهای عربی با اسلحه ها و نیروهای نظامی خیلی بیشتر، با زمین خیلی گسترده تر، همه با همدیگه با اسرائیل جنگیدن، 6 روزه شکست خوردن و اینجا 1 ماه اسرائیل هر چی کار کرد با یه گروه کوچکی که تقریبا در مقابل اسرائیل هیچ سلاحی نداشت شکست خوردن. بچه ها اونجا من میپرسیدم از بعضی از دوستان که چجوری تانک های اینا رو زدن. بیشترین تعداد تانک رو اسرائیل در یه همچین نبردی از دست داد، اونم تانک هایی که اصلا نمیشه با گلوله های عادی و RPG این تانک ها رو رفت زد. حالا نمیخوام همه اسرار نظامی این عملیات رو لو بدم، ولی این بچه ها بعد از یکی دو یورشی که اینها با تانک هاشون آوردن به سمت خاک لبنان، بعد از 2-3 جلسه بالاخره اطراف تانک رو بررسی کردن، نقطه ضعف تانک رو پیدا کردن و شروع کردن تانک های اینا رو زدن. بیش از 100 تانک اسرائیلی ها رو زدن و این آمار یک آمار بسیار وحشتناک در یک نبرد. توی نبرد عادی معمولی دوتا لشکر با همدیگه به جنگن، این تعداد تانک از دست نمیدن معمولا. تانک قوطی کبریت نیستش که راحت شما بتونی اونا رو به آتیش بکشی. خب اینها بعضی از اوقات یه لحظه بی سیم رو روشن می کردن، خاموش می کردن، بلافاصله منطقه رو ترک میکردن، اون منطقه اینقدر گلوله های حالا بمباران یا موشکباران توسط اسرائیلیا صورت میگرفت، اینا مونده بودن که بچه های لبنان بدون استفاده از هر نوع بیسیمی چجوری این عملیات رو علیه اونها دارن هدایت میکنن. و بعد تازه این تازه حالا یکی از رفقای ما میگفتش که ما اینجا رو شما خارج از بحث تلقی بفرمایید، چون خوشحال میشید میخوام عرض بکنم، اینا رو خارج از سخنرانی تلقی بفرمایید، دوستان هم از نوارها پاک بکنن. میگفت ما چند تا شماره تلفن گیر آورده بودیم، مسیج میفرستادیم برای لبنانیا، به اصطلاح اینا رو تشویق میکردیم. ما یکی دو تا شماره بودیم که از اصفهان برای اینا مسیج میفرستادیم، گفتیم حالا دست هر کسی رسید از این برا بچه های حزب الله لبنان. بعد از فاصله اندکی دیدیم از خارج از کشور به ما زنگ میزنن، میگن ببخشید شما، یک کمی ما بررسی کردیم زرنگ بازی در آوردیم، فهمیدیم که اعضای سازمان منافقین هستن، دارن شناسایی میکنن ما با کیا تماس داشتیم، چرا تماس گرفتیم و از کجا هستیم. اینقدر اونها تحت محاصرن که کسی بهشون مسیج بزنه از خارج از کشور یقشون رو پس فردا گرفتن. حالا اینا چجوری تو این محاصره از هر جهت تونستن از پس اونا بر بیان؟ خب این چیزی جز زیرکی مؤمن نیست. در نبرد و دفاع مقدس خودمون هم همین طور بود. مؤمن کیس میشه، مؤمن اساساً زیرک میشه، هرچند این زرنگی و زیرکی خودش رو معمولاً صرف منافع خودش نمیکنه، صرف این که از خودش ضرری دفع بکنه نمیکنه، صرف خدمت به دیگران میکنه. ولی من اینجا روایت برای شما آوردم تا شما دقیقا ملاحظه بفرمایید چرا مؤمن به این مهارت میرسه که خیلی آدم باهوش و زرنگی میشه. مثال بزنم، اگر یک کاراگاه موجود زرنگی شد، کوچکترین علائم رو نسبت بهش حساسیت نشون داد، شما بهش حق میدید، میگید این انقدر دنبال قاتل گشته، انقدر با دروغگوها برخورد داشته، انقدر فریبها رو موشه کافی کرده، طبیعیه که آدم زرنگ و حرفه‌ای از آب در بیاد. یکی از پرطرفدارترین سوژه ها برای سریال هایی که تو دنیا میسازن و تلویزیون ها شبها مردم رو سر کار میگذارن همینه که همه ببینن این کاراگاه چجوری میخواد قاتل یا دزد رو پیدا کنه، دزده چجوری در میره، این چجوری مچش رو بالاخره خواهد گرفت، از چه اشتباه کوچکی این حسن سوء استفاده رو به عمل میاره و مچ دزده یا قاتله رو میگیره. زرنگیه دیگه، کارش اقتضا میکنه که زرنگ باشه، کارش اقتضا میکنه که زیرک باشه. یکی از مهارت‌هایی که مؤمنان پیدا میکنن این هستش که به شدت انسانهای زیرک، به شدت انسانهای زرنگ، به شدت انسانهای هوشمندی میشن. دوباره عرض بکنم، زرنگ به معنای عادی کلمه نه. حضرت آیت الله العظمى بهاءالدینی میفرمود هیچ وقت زرنگی نکنید، به تعبیر فارسی خودمونی تر هیچ وقت زرنگ بازی کسی در نیاره. من ضد زرنگی اجازه بدید یکی دو تا کلمه رو عرض بکنم. در روایات داریم که میفرماید خدا ثروت رو بعضی از اوقات به آدمهایی که اصلا باهوش نیستن میده. خیلی آدم ساده یه پول از پاروش بالا میره، خدا این کارو میکنه. اونایی که تو بازار هستن میدونن بعضی از بازاریای بسیار پولدار اصلا آدمای زرنگی نیستن. تو روایت داره خدا این کارو میکنه تا مردم فکر نکنن پول با زرنگی به دست میاد. فقط بعضی وقتا همسران بسیار خوب که نادر هستن خدا میده به آدمهای به شدت ساده و حالو. چرا؟ روایت داریم برای اینکه مردم فکر نکنن که با زرنگ بازی میشه همسر خوب به دست آورد. اینا از اموراتی است که خدا انجام میده، تو روایات تصریح شده، برعکسش هم گاهی از اوقات هست. زرنگ بازی چیز بدیه، آدم با زرنگی بخواد منافع خودشو به دست بیاره چیز بدیه، اما زرنگ بودن در امور معنوی بسیار زیباست. زرنگ بودن در امور معنوی منشأش کجاست، نتیجش چیه، این دوتا مطلب رو به عنوان مهارت هوشیاری و زیرکی برای مؤمنان عرض بکنیم و عرضمون تمام. در روایتی امیر المؤمنین علی علیه السلام می‌فرماید: اعلموا عباد الله، بدانید بندگان خدا، ان علیکم رصدا من انفسکم، بر شما علیه شما نگهبانانی از جان خود شما قرار دارن، کسانی که شما رو کمین زدن. این کسی که منو کمین زده کیه؟ میفرماد تو جان خودته. کجا میخوای بری؟ تو بعضی از این فیلم ها دیدید یکی رو میخوان دنبال بکنن، یواشکی یه راداری چیزی به لباسش وصل میکنن، این دیگه هر جا میره فرار بکنه داره آدرس خودش رو راحت به رادارها نشون میده و امواجش داره آدرسش رو پخش میکنه. میفرماد رصدن من انفسکم، شما در کمین کسی هستید، در کمین چیزهایی هستید که در جان شماست. این کلام رو توضیح میدن حضرت. و عیونن من جوارحکم، دست شما چشمه ها و جاسوسانی هستن علیه خود شما. حالا میخواد چیکار کنی با این دست؟ این روز قیامت قشنگ توضیح میده برای همه، میگه این کارو کرد. یه مؤمنی که اینجوری داره بار میاد آیا هوشیار نخواهد شد؟ و حفاظ صدق یحفظون اعمالکم، و حافظان راستگویی که یادداشت کنندگان راستگویی که اعمال شما رو ثبت میکنن، و عدد انفاسکم، عدد نفسهای شما رو یادداشت میکنن. یکی از مراجع عظام تقلید در چند دهه پیش میزیستن، ایشون میفرمودن، حالا از مراجع تقلید بزرگوار مشهور، میفرمودن من جوان تر که بودم صبح و شب ملکانی که ملکها و فرشته هایی که عوض میشدن جاشون رو به همدیگه میدادن که رقیب و عتید بودن یادداشت میکردن، اینا که یادداشت میکنن، میگم من رفت و آمد اینا رو میدیدم، حس میکردم اینا پستشون رو عوض کردن، قبلیه رفت بعدیه اومد، بار نگاه اینا رو حس میکردم. شما شده گاهی از اوقات تو اتوبوس نشسته باشید یه دفعه احساس کنید که کسی انگار داره نگاهتون میکنه، برگردید این یکی داره خیره خیره نگاهتون میکنه؟ کاری نداره، یک کمی آدم هوشیارتر باشه رفت و آمد فرشته هایی که بالا سر آدم دارن یادداشت میکنن رو میبینه. بعد میفرماد و عدد انفاسکم، عدد نفسهای شما رو یادداشت میکنن. برای چی نفس عمیق کشیدی یادداشت میکنن؟ این اینجا برای یه همچی موضوعی یه نفس عمیق کشید. یکی از اولیاء خدا از دنیا رفته بود، گیر بهش داده بودن اونجا، دیر به خواب رفیقش اومد با این که قرار گذاشته بود. آقا تو چرا گیر بهت داده بودن؟ تو که خیلی آدم خوبی هستی. فرموده بود که من اونجا ازم پرسیدن شما اون روز صبح چرا گفتی امروز چه روز خوبیه الحمدلله؟ این یعنی این که روزهای دیگه اینقدر خوب نیست؟ خب آدم با یه همچی خدا و با یه همچی زمانه ای اگه طرف باشه خب معلومه زرنگ میشه دیگه، هوشیار میشه. یکی از مراجع تقلید، بذارید این روایت رو بخونم بعد یه خاطره از حضرت امام خدمت شما عرض بکنم، خاطره جالبیه. ولا تسترکم منهم ظلمت لیل داج، ولا یکنکم منهم باب ذور تاج. میفرماید که تاریکی شب شما رو پنهان نمیکنه از کسانی که مواظب شما هستن، پشت درهای محکم بسته قایم بشید حضور اونها رو نمیتونید مانع بشید. ما با اینا داریم زندگی میکنیم، آدم چقدر هوشیار میشه، چقدر حساس میشه. میخوام براتون مثال بزنم برای تشبیه، بعد اون خاطره رو بگم. یه زمانی یه فیلمی پخش میکرد تلویزیون، از این جهت جالب بود که توی دستگاه مثلا هیتلر رو این که خیلی جریان مخوفی داشتن و خیلی سازمان امنیتی سختگیری داشتن و خیلی حساس، یه آقای از ارتشیای مثلا آلمان جاسوس کشورهای دشمن بود، خب این باید یه جوری زندگی میکرد که همه مواظبت‌ها رو کنترل بکنه. به شدت این آدم آدم حساس که جواب کوچکترین رفتار خودش رو باید میداد. حالا چجوری این اطلاعات رو رد و بدل بکنه؟ حالا این رو شما در نظر بگیرید. اونایی که مراقب ما هستن ما نمیتونیم ازشون فرار بکنیم. چقدر هوشیاری، زرنگی و دقت در وجود ما و رفتار ما پیدا میشه. مؤمن یه آدم یله و رها نیست، یه آدم حواس جمعه. حواس جمع باشه چون بهت حواسشون جمعه. خاطره رو بگم، یکی از مراجع بزرگوار تقلید به بنده میفرمودن که حالا ایشون این نام نبرم، من نام خاص اجازه بدید نبرم، که ایشون میفرمودن که من حاج صد احمد آقا میومد پیشم از قدیم. یه بار اومده بودن پیش من بعد از حضرت امام، ازشون پرسیدم که شما خودتون حضرت امامو تا حالا خواب دیدید؟ حاج صد احمد آقا فرمودن بله من امامو خواب دیدم. این مرجع بزرگوار تقلید از حاج صد احمد آقا پرسیدن، بعد به بنده در یه جلسه خصوصی میگفتن من دارم به شما میگم. ببینید خیلی تر و تازه سلسله راویان این سخن کاملا مشخص آدرس دار. میفرماید بله من خودم حضرت امامو یه بار خواب دیدم. حضرت امام فرمودن احمد آقا ما رو که پذیرفتن، شما مواظب باشید. بعد حضرت امام فرمودن تو این دنیا، این مرجع بزرگوار تقریر رو صندلی نشسته بود، دستشو اینجوری کرد. الان من دستم باز باشه اینجا جا نیست، من عیناً رفتار ایشونو انجام بدم. حاج صد احمد آقا گفته بودن که حضرت امام تو خواب دستشونو یه تکون دادن، گفتن اینجا دستتو یه تکون بدی اونجا باید جوابشو بدی چرا اینجوری کردی. حالا دیگه رفتارهای جدیتر رو چجوری آدم باید جواب بده؟ حضرت امام با حاج صد احمد آقا فرموده بودن که مواظب باشید، اینجا دستتون رو یه ذره تکون بدی اونجا باید جواب بدی که این کار چرا کردی؟ داری تلفنی با اون آقا صحبت میکنی، ثروتمندتر یه ذره صداتو نازک کردی. آقا خدا دمار از روزگار آدم در میاره. ثروتمند و تو احترام بذاری به خاطر ثروتش، ناراحت میشه خدا. من تو صاحب نداری. خانوم آقا با تلفن صحبت میکنه، خانوم میفهمه الان با رئیس اداره داره صحبت میکنه. تلفن بعدی الان داره با آبدارچی صحبت میکنه. تلفن بعدی الان داره با مثلا اون کسی که بهش بدهکاره صحبت میکنه، الان داره با اونی که طلبکاره صحبت میکنه. آهنگ صدا اینا روز قیامت همش جواب داره. میتونی جواب بده هر جوری دلت میخواد صحبت کن. آقا داری سخت میکنی، به خدا تو برای کارهای سخت آفریده شدی و خدای تو هم برای کمک کردن به تو برای کارهای سخت بالای سر تو هست. به آقای رضازاده بگیم آقای رضازاده، این وزنه‌بردار عزیز ایرانی ابوالفضلی خودمون، آقا این لیوان شما بردار ببینید برات مشکل نیست. خود ناراحت میشه میگه آقا شوخی داریم مگه شما؟ من قهرمان جهان هستم، این لیوان چی آقا من میخوام بردارم؟ هیچ کسی همچی شوخی رو با کسی که دوستش داره نمی کنه. حالا مزاح البته خوب همه جا داره، ولی شما میدونید چه وزنهایی رو باید بردارید؟ همین وزنهایی که حضرت امام میگه نترس، اون ترسه که پدر آدم رو در میاره. میتونی قهرمان باشی، میتونی مواظبت بکنی. کسی که اینجوری زندگی میکنه، این دستورات رو بالا سر خودش داره میبینه، این مراقبت ها رو در اطراف خودش میبینه، این آقا باهوش نمیشه؟ یعنی باهوش به معنای هوشیار، هوش فعال پیدا نمیکنه، زیرکی و کیسی پیدا نخواهد کرد، چه آدم هوشیاری خواهد شد؟ وقت این آدم هوشیار تو مردم خیلی ساده زندگی میکنه، زرنگ بازی در نمیاره، کسی رو با زرنگیش اذیت نمیکنه، مچ نمیگیره. امیر المؤمنین علی علیه السلام تو جنگ ها هیچ کی نمیتونه از دستش در بره. گفتن یا رسول الله اونجا گناهکار هست. یه نفر بلند شد گفت من پدرشونو در میارم. آقا رسول خدا فرمود شما بفهمید بشینید، خواهش میکنم داغ نشید یه دفعه، این داغ نشید یه دفعه این از بنده است اضافه میکنم. فرمودن علی جانم تو برو گناهکاری اگه دیدی وردار بیار. آقا اومدن مثلا خونه ای هست توش گناهکار هست، لو رفته، منطقه لو رفته، چشماشونو بستن وارد شدن، دست به دیوار کشیدن اومدن بیرون، فهمیدن من گناهکار ندیدم دستگیر کنم ببرم. خب آقا چشماتو باز میکردی بود. ببین این علی رو میده به آدمهای ترسو، به آدمهای بی ارزهی که بیان در خونشو آتش بزنن، در حالی که همه میدونن علی کیه. نه اینکه زرنگی رو خرج بکنیم همه از آدم حساب ببرن. کارگر امام سجاد علیه السلام این داستان رو، وای خدا من چقدر گفتم و چقدر لذت میبرم از اینکه من این داستان رو خیلی میگم. کارگر امام سجاد علیه السلام غلامش صدا زد، آقا غلامشو، آقای فلانی آقای فلانی نیومد. اومد بیرون دید دم در اتاق نشسته، صدا زد که اه شما که اینجا بودی که صدای منو میشنیدی، سه بار صدا زدم نیومدی چرا؟ گفت خب آقا ازت حساب نمیبرم، تنبلیم اومد نیومدم. امام سجاد سر به سجده گذاشت، خدا رو شکر کرد، خدایا ممنونتم علی ابن الحسین رو جزو کسانی قرار ندادی که مردم ازش حساب ببرن. آدم با مردم اینجوری تا میکنه، اما کشی که نفس خودشو میکشه. من میگم المؤمن و کیس، شما بدونید نه اینکه مؤمن یه کسی باشه که کسی نتونه سرش کلا بگذاره. اینقدر زرنگ بازی کلا، بله حالا کلایی مثلا بخواد فریبش بده، بله هیچ که نمیتونه اون رو فریبش بده. مؤمن خیلی زیرکه، خیلی هوشیار. ماها نفسمون خیلی فراره، خیلی بونه میگیره. نفس ما ها میدونید چی کار میکنه؟ فولکس واگن رو رنگ میکنه جای قناری به ما میفروشه، پولش هم میگیره میخوره. اصلا راحت، اینقدر راحت ما خودمون رو توجیه میکنیم. نفس آدم، آدمو فریب میده. برای اینکه شما فریب نخوری باید زرنگ باشی، باید زرنگ باشی. ان الله کان علیکم رقیبا، خدا مراقب شماست. بابا کسی که خدا مراقبش باشه چجوری میشه؟ خب خودش هم مراقب میشه دیگه. یا در آیه دیگری، آیه قبلی سوره نساء بود، اما در آیه دیگری خداوند متعال میفرماید ما یلفظ من قول الا لدیه رقیب عتید. هیچ حرفی تو نمیزنی مگر اینکه مراقبتن از بیرون مراقبت میکنن، و آثارش هم آدم میتونه ببینه. بگذارید من تو جزئیاتش وارد نشم. مؤمنی که توی همچی فضایی داره زندگی میکنه، بعد از یه مدتی یه هوشیاری پیدا میکنه. بازم دوست دارم مثال اون افرادی رو بزنم که توی بازم فیلم‌های شرقی نشون میدن، ورزشکارهایی که کسی پشت در باشه حس میکنه یه نفر اینجا با چی وایساده میخواد بزندش. نه ایده ها، حس میکنه، این حس خودشو پرورش میده. این هوشیاری و این زرنگی و این آماده بودن و فعال بودن از اموراتیه که مؤمن پیدا میکنه. چی کار ما باید بکنیم به این هوشیاری برسیم، به این دقت نظر برسیم؟ ببینید رفقا، ما همه امکانات تو وجود خودمون هست. این امکاناتی که تو وجود خودمون هست بزنیم تو سرش، خواب میخوابن، کم کم خوابشون میبره. این امکانات رو بهشون پاسخ مثبت بدیم، کم کم هوشیاریشون افزایش پیدا خواهد کرد، فعال خواهند بود. عقل ما و درایت ما یکی از امکاناتی است که اگر هر چی بهش پاسخ مثبت بدیم و باهاش کار بکنیم فر بهتر میشه. بعضی ها هیکل عقلشون خیلی درشته، انگار هر روز رفتن صبح تا شب پرورش اندام. یه جا رفته بودم برای ورزش و چی میگن، یه کسی فیزیوتراپی منتها خیلی طول کشید، گفتن دیگه شما برید سالن‌ها این وسایل رو بهتر دارن، برید اینا. رفته بودیم تو این سالن‌های ورزشی، خب یه صحنه فیلم می‌داشتن برای ورزشکارا می‌گذاشتن از این آدمایی که زیبایی اندام کار کردن. گفت ببین حاج آقا این آخر زیبایی اندام عالمه. گفتم بابا این مریضه، شما داری شوخی می‌کنی؟ گفت نه آقا، یه جاهایی از عضلات بدنش بیرون زده بود که ما اصلا اونجاها عضله نداریم، این اونا رو هم روش کار کرده بود. گفت حاج آقا نکن ایشون 6 تا دو آقای مربی حرف قشنگی میزد، میگفت ایشون وقتی راه میره جایی میخواد حرکت بکنه بره، 6 تا دکتر این طرفش راه میرن، 6 تا دکتر این ورش، همه مراقبشن 24 ساعت، کار دیگه هم که نداره، فقط استراحت کنه، غذای حسابی بخوره، به اندام خودش برسه. بنده خدمت شما معروض میدارم که بعضیا عقلشون اینقدر پرورش اندام کار کردن، کاری ما نداریم. شما کار دیگه هم دارید تو این دنیا؟ نمیشه هنگام خوردن عقلتو پرورش بدی، هنگام خوردن ورزش نمیتونی بکنی، عقلتو که میتونی پرورش بدی. هنگام نماز خوندن، هنگام تجارت کردن، هنگام کسب و کار کردن، فقط کافیه مواظب باشی. خیلی ساده هم هست مواظبت ها، از کم شروع کن. یه راه پیشنهاد بدم، کیا دوست دارن زرنگ بشن؟ اول اونایی که دوست دارن زرنگ بشن یه صلوات خط کنم ببینم چند نفرن. اللهم صل علی محمد و آل محمد. 99 درصد دوست دارن، خوبه، کفایت میکنه. حالا اگه 100 درصد دوست دارن زرنگ بشن، همه 100 درصد صلوات خط بفرمان. ببینید آخه ما داریم در مورد زرنگ شدن صحبت میکنیم، همینجا زرنگی نکنیم خب خیلی بی صفاست دیگه. این صلواتی که فرستادی ثوابش خیلی زیاده، نورش خیلی زیاده، چرا ازش میگذری؟ من قبل از اینکه راه به شما نشون بدم، اجازه بدید یه خاطره خدمتتون عرض بکنم. مثل اینکه امشب مهمانی تشریف داشتید، افطاری یه مقدار آدم سنگین بخوره دیگه حال صلوات فرستادن معمولا نداره. ما این مشکل رو شبای ماه رمضان داریم، شبای محرم همه سر حالترن چون گرسنه میان مجلس امام حسین. این خاطره رو باید شما تحمل بفرمایید. ما رفته بودیم یه کشوری، یه مسجدی بود وسط بازار، رفتیم اونجا نماز بخونیم. به شیوه ایرانی، نه به شیوه اسلامی و شیعی، به شیوه ایرانی رفتیم تو صف دوم وایستادیم. صف اول 5-6 نفر بودن، ما هم صف دوم وایستادیم. الله اکبر گفتیم، برادران مذاهب دیگه اسلامی هستن، عیبی نداره، اتحاد اتحاد، و اعتصموا به حبل الله جمیعا ولا تفرقوا. ما هم اونجا وایستادیم نماز خوندیم. البته سالها پیش بود، من هم لباس شخصی داشتم تو اون کشور، کشور مسلمونی هم نبود، اما یه مسجد بود برای یه مقداری از مسلمونا رفتیم. بعد از نماز امام جماعتشون اومد، ما رفتیم جلو، خیلی سلام علیک خوبی کردیم با اون زبانی که البته اینا هم زبان عربی بلد بودن. دیدم اخمشو باز نمی کنه. بابا تحویل بگیر، ما بالاخره مسلمونیم، اینا 5 نفر مشتری داشتی، 2 تا مشتری امروز اضافه شده، ما هم مهمونیم بالاخره. اخمشو باز نمی کنه، تحویل نمی گیر. بعد از یه مدتی برگشت گفت که شما چرا صف دوم وایستادید؟ ما اصلا فکر نکرده بودیم روش. خب آدم میره نماز جماعت، صف اول 5 نفر از ما محافظ شیوه ایرانی نماز خوندن، اینه همین، صف دوم وایستادیم دیگه. من یکم فکر کردم فهمیدم خراب کردیم. چرا؟ چون صف اول ثوابش خیلی بیشتره، حتما میخواست بقیهش هم بگه که تو که میدونی صف اول ثوابش بیشتره، بیماری رفتی صف دوم وایستادی، میخواست بگه خدا لازم ندارم. چه خیلی دل زده شدی از ثوابش؟ من دیگه خراب شد، اصلا دیگه حرفش رو نزن. گفتم بله بله، ما غفلت کردیم، اعتراف میکنیم، یک شمه هم نبود ولی خب اعتراف کردیم. خب راست میگه، تو میری نماز جماعت صف اول خالی، صف دوم وای میسته. خب برو صف اول وایسا، چرا دقت نمی کنی؟ فقره اون بنده خدا شده که بهش گفتن بیا تهران، پول ریخته، اومد روز اول از اتوبوس اتفاقا پیاده شد، یه دونه 200 تومانی جلو پاش بود. گفت امروز خستم، حالا فردا جمع میکنم. رفت مسافرخونه و گفت آقا یه مشما بده، فردا خستگیش در شد. مشما برای چی میخوام؟ میخوام پول جمع کنم. پول از کجا جمع کنی؟ گفت ریخته رو زمین. گفتن من اومدم دیروز خودم دیدم، گفتن آقا همونم باید برمیداشتی. ماها خیلی آدمای باحالی هستیم، خیلی باحال. یه دعا میکنم ولی قطعا این دعا مستجاب نیست. شما هم الهی آمین بگو. آقا اگه مستجاب نیست نمیگیم، نگو. ولی من دعا میکنم. روز قیامت روز حسرته، همه حسرت میخورن که چرا کم استفاده کردن. دعا کنم. خدایا ما رو روز قیامت حسرت زده قرار نده. محکم به شما بگم مستجاب نمیشی، محکم. مثلا شما کی میشی روز قیامت؟ آقا ما از امشب یه بچه خوبی میشیم. روایت تحویل بگیر. رسول خدا میفرماد روز قیامت عمل 70 پیغمبر رو بیاری، عمل 70 پیغمبر جرأت میتونی بکنی بگی من عمل حضرت امام خمینی نایب امام نایب پیغمبر رو میتونم بیارم؟ عمل 70 پیغمبر رو بیاری گوشه قیامت حسرت زده وای میسی میگی چرا کم آوردم. در روایت میفرماد از اول عمر تا آخر با صورت کسی رو به زمین بکشن در راه خدا، 70 سالم عمر کنه، اینقدر زجر بکشه روز قیامت اون عظمت رو ببینه میگه کاش بیشتر آورده بودم. و آقا رفته سر صف نماز، خب صف اول نمیره، تعارف میکنه، میگه حالا فردا جمع میکنم. خیلی ماها باحالیم، بعضی وقتا خیلی جالبیم. المؤمنو کیس، مؤمن کیسه، مؤمن زرنگه. زرنگی و هوشیاری و این دقت نظر و این مراقبت، عبارات رو من مترادف میگیرم با اینکه معانیش متفاوته و اهل دقت برای اینها تفاوت‌های قائلن، ولی ما دیگه به اجمال باید بحثمون رو برقرار بکنیم. شما اگر دقت بفرمایید این رو چجوری ما میتونیم به دست بیاریم؟ یک، با کار کردن رو نیت‌های خودمون، رو نیت خودمون. شما امروز میخوای بری کار بکنی، بگو خدایا ثواب امروز کارهای من، چون کار میکنی ثواب داره دیگه. آقایون شما در جریان هستید کسی کار بکنه ثواب داره؟ یه دونه بله بفرمایید، هیچ خرج نداره، درسته؟ ثواب کار امروز تو هدیه کن به مادر آقا امام زمان علیه السلام حضرت نرگس خاتون، میرسه. آقای من چه این کار نمیکنی؟ ثوابشو رو فردا هدیه کن به روح حضرت امام، هدیه کن به پدرت اگه از دنیا رفته، به اون شهیدی که رفیقت بوده، وارد معامله شو، مهمونی بده. چرا دقت نمی کنی؟ یه نفر داشت، آقای خانومهای خانداری که پشت پرده هستن و دارن گوش میکنن، هر دفعه قضا درست میکنن، قضا درست کردن اجر داره، نیت بکنن. آقا من بد میگم، خرج داره این حرفا؟ آقا شما میخواد خرجشو بدید، اگه خرج داره بگید. خرج داره؟ این داره که غذا رو درست میکنه، نیت کنه. خدای من این غذا رو درست میکنم، میدم به بچه‌هام، به این شرط که بچه‌هام این غذا رو بخورن سربازان آقا امام زمان علیه السلام بشن. آقا غذای بی نمک میشه آدم نیت کنه؟ خب بفرمایید دیگه. بی نمک که نمیشه که. طعم میزنه قضا اگه آدم نیت قشنگ بکنه؟ بفرمایید. نه نمیشه دیگه. نه میخوام اعتراف بکنی، خدا بیرون جلسه میفرماید که تو ببین تو خودت گفتی نه طعنه میزنه خرج نداره، پس چرا رعایت نمیکنی؟ میخوام اعتراف بکنی تو محاکمه علیهت استفاده بشه. لا اله الا الله. شما اهل بیتی هستید، تا من روایت نخونم ها همچی حال نمیاد. صبر کنید من این روایت رو براتون بخونم. امام جعفر صادق علیه السلام داشتن از کنار یه خانه ای رد میشدن، این داشت بنایی میکرد فرد. آقا فرمود خب چه خبر؟ گفت آقا داریم اینجا پنجره باز میکنیم، اینجا گاهی غذا درست میکنیم، دود بره بیرون. آقا فرمودن خب چرا اینو میگی؟ بگو پنجره باز میکنم ببینم وقت اذان که یه دودم میره بیرون. دود میگه من نمیرم بیرون، اینجا مال اذانه. تو رو خدا رو خیلی ساده است، خیلی ساده است. عروسی میخواد بکنه، جوونه میخواد ازدواج کنه، بگو آقا یبن الحزن من به خاطر تو میخوام ازدواج کنم. ازدواج سر نمیگیره؟ هوشیاری کلمه مقابلش به زبان عامیانه بیحالیه. واقعا ما خودمون رو زدیم به بیحالی. فی شرت صحوه انک افنی تو عمری، فی شرت صحوه انک، قفلت از تو انقدر وجود منو گرفته، غرقم، بیدار شدنی دیگه نیستم، عمر خودم رو اینجوری گذروندم. هوشیاری کجا بود؟ خیلی ها فکر میکنن که دینداری کردن خیلی کار دشواریه. حضرت آیت الله العظمی بهجت الان مقابل روی ماست، از خاطرات دوران جوونیشون میفرمن. آقا نگید به ما، حتما ایشون جوون که بودن صبح تا شب هم نماز شب میخوندن، شب تا صبح هم حتما به اضافه روز روزه میگرفتن، حتما روزی 1000 رکعت نماز میخوندن. گوش بده عزیز من، بذار من بگم، اون نگفته قضاوت میکنی. ایشون وقتی که رفته بودن نجف اشرف برای درس خوندن، پدرشون پیغام میدن بهشون، شنیدم رفتی افتادی تو مستحبات، ازت راضی نیستم، مستحبات انجام بدی. ایشون میفرماد من جوونیام تو قم مشهد به نجف اشرف درس میخوندم، مجبور بودم فقط واجبات رو انجام بدم. بعد از سالها به یکی از رفقای پدرم رسیدم، گفتم میری به پدر من سلام برسون، بگو بابا فلانی داره درس میخونه، واقعا اجازه بده حداقل من 2 رکعت نماز مستحبی بخونم. دلم لک زد، بدون هیچ نماز و عبادت مستحبی آدم اینجوری هم میشه؟ خب پس خوبیاش کجاست؟ دقت کرده در بقیه زندگی که میفرماید من از جوونیام چشمی توفیق دیدار حضرت ولی عصر ارواح له الفدا رو پیدا کرده باشه ببینم میشناسم. اولین بار تو کاظمه این چشمای یه آقایی رو دیدم، فهمیدم این چشما خورده به آقا، انقدر اصرار کردم آخر اعتراف کرد. آدم به اینجا میرسه با چی؟ با دقت. یک کمی زرنگی کنیم. نیتهای خودمون رو اصلاح کنیم. اصلا برنامه زندگی رو نمیخواد تغییر بدی، اون کارهای عادی روزمره خودتو با نیت انجام بده. پول از اداره گرفتی میخوای ببری پول رو خونه، میوه گرفتی ببری خونه، خدا به خاطر تو هم به بچه هم روزی میدم. بگو اینو، تو که بچه مذهبی هستی، تو که واقعا دوست داری هستید برای حضرت باشه. به همین سادگی. به خدا قسم ما از زرنگی داریم صحبت میکنیم، ولی برگشتیم این طرف داریم در مورد بیحالی صحبت میکنیم، نه هوشیاری. اجازه میدید من از طرف رسول خدا آدم زیرک رو معرفی کنم؟ شاخصهاش رو نگاه بکنید. میفرماید که لما سئل من اکیس المؤمنین، وقتی که از پیامبر سوال شد زرنگترین مؤمن کیه، فرمود اکثرهم ذکرن للموت، کسی که بیشتر از همه به یاد مرگ و همه زرنگتره. من کجا خواهم رفت؟ من در آن دنیا چند میلیارد سال زندگی خواهم کرد؟ من آنجا کجا خواهم بود؟ منو خدا بهم چی سو؟ این زرنگه، عقلش میرسه. و اشدهم له استعدادن، بیشترین استعداد رو کی برای مردن داره؟ اون زرنگتر از بقیه است. هر جا عقلتون کار خاص بکنه بهش میدون بدی، بذار کار بکنه. گفت من باید فردای خودم رو در نظر بگیرم. زود بگو آقا پسر، پس فردات هم باید در نظر بگیری، فقط فردا نیست، پس فردا هم در نظر بگیری. پدرهای عزیز، مادرهای گرامی، شما شده بچه هاتون رو وادار کنید به درس خوندن؟ بله. با چه انگیزه ای درس خونش میکنی؟ میگم بچه من درس بخون، پس فردا بی سواد نباشی، بتونی دستت به دهنت برسه، مردم بهت احترام بگذارن، یه مدرکی بگیری، راحت تر زندگی کنی، به جامعت خدمت کنی، افتخار بکنی. همینا رو گفتی؟ همینا رو گفتی به بچه درس بخونه؟ شما بچه رو بی حال چرا بار میاری؟ چرا خراب میکنی بچه تو؟ بگو بچه من درس بخون، روز قیامت به خدا چی جواب میخوای بدی؟ نعمات رو ازش بد استفاده کنی؟ میتونی جواب بدی؟ نخون. قد بچه تو بکش بالا، مدرکم میگیره. آقا کسی به خاطر خدا درس بخونه بهترم درس میخونه، اثرش هم بیشتره، آسیبها و آفاتش هم کمتره، همه اون چیزا هم که میگید داره. پیش پسر خالش هم پس فردا میخوای پوز بده، پوزم میده دیگه. حتی پوزم نخواهد داد، ولی دیگه افتخارشو داره دیگه، به خاطر خدا هم درس خونده. آدم زرنگ از حد اقل فرصتها استفاده میکنه. من توجهتون رو به حد اقل فرصتها در بحث نیت جلب کردم. آدم زرنگ به اصلی ترین مسائل با حساسیت بیشتری نگاه میکنه. رسول خدا توجه شما رو به یاد مرگ و مردن جلب کرد. در یک روایت دیگری باز هم رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم میفرمایند: الکیس من دان نفسه و عمل لما بعد الموت. کیس و زرنگ اونیه که خودش رو کوچیک بشماره، تواضع داشته باشه پیش خودش و عمل بکنه برای بعد از مردن خودش. اینو بهش میگن آدم زرنگ. زرنگ بودن خیلی قیمت داره، متوجه باشیم. خدا از آدمهای حالو بیحال که عقلشون نمیرسه نه به ثواب نه به گناه خوشش نمیاد، اگرچه خیلی از اینجور آدمها رو در اثر این که بیهوش و حواسن گناه هم نکردن اون پایینای بهش جا بده. عرفا و اولیاء بزرگ خدا کسانی هستن که به شدت هوشیارن و خیلی خوبن، دست از پا خطا نمی کنن. این مهارت رو مؤمنان پیدا میکنن، خیلی حساسن، خدا هم باهاشون راه میاد. هر جا عقلت به هدیه حرفی زد تو سرش نزن، نگو ولکن بابا حال داری اینقدر. یه سوال و جواب عرضم تمام. اگر کسی به شدت زرنگی به خرج بده و دقت بکنه، آیا به مرور زمان خسته نمیشه؟ ما میخوایم راحت باشیم، تفریح کنیم، این ورزشه، تربیت بدنی میمونه. شما هی هر روز ورزش نکن، پیاده روی نکن، که رسول خدا فرمود بیشترین بیماری های خودتون رو با پیاده روی هنگام بین الطلوعین برطرف کنید. حالا بگذاریم، نمیخوام به حاشیه برم. شما ورزش نکن، بگو من میخوام راحت باشم. بعد از یه مدتی راحتی تبدیل میشی به آدم ناراحت که دیگه نه کلیش کار میکنه، نه مغزش کار میکنه، نه هیچیش کار میکنه، فقط به درد بهشت زهرا میخوره و بالاخره اون گوشهی که سالن شستشوست و دیگه به درد همین میخوره دیگه، چون میخواسته راحت باشه. برعکس، شما شروع کن به ورزش کردن، یه مقدار به خودت ناراحتی بده. این دقتی که من عرض میکنم بعدن یه خوشی به آدم میاره، برای آدم میاره. اولاش آدم نگاه بکنه میگه اوه من اینقدر دقت کنم، کم کم دقت افزایش پیدا میکنه. دقت خودمون رو افزایش بدیم. اولیاء خدا گاهی از اوقات یه حرفای ازشون نقل میشه به آدم اصلا تعجب میکنه، میخواد اصلا استعفا بده از عالم برگرده بره تو عالم عدم، که آقا اگه اینا اینجوری هم ما باید چیکار کنیم. فاطمه زهرا سلام الله علیها لحظات آخر حیات نازنینشون بود، فرمودن علی جانم امشب میشه کنار قبر من مدتی رو تأمل کنی؟ من به خاک قبر انس ندارم، بنشینی برای من قرآن بخوانی؟ دست استمداد به سوی علی دراز میکنه فاطمه زهرا. فاطمه زهرا کسی است که دیدن رسول خدا داره به شدت گریه میکنه. اصحاب رسول خدا جرئت نکردن برن جلو. یکیشون برگشت گفت که چیکار کنیم رسول خدا گریهش بند بیاد؟ سلمان گفت من میدونم باید چیکار کنیم. پیغمبر تو هر وضعیتی هست یه نفر رو ببینه انقدر خوشحال میشه، میشه صدای لبخندش رو شنید. گفتن کی؟ گفت فاطمه زهرا رو هر موقع دیده خوشحال شده. بریم بگیم فاطمهش بیاد تو مسجد رسول خدایشون رو ببینن. دختر دلبندشون رو رفتن صدا بزنن. اصحاب گفتن سلمان خودت برو، با این خانواده بیشتر نزدیکی، به تو عنایت و محبت بیشتری دارن. سلمان اومد در خانه فاطمه زهرا رو زد. خانم فرمودن بله سلمان. سلمان گفت رسول خدا دارن گریه میکنن، ما نگرانیم، بیاید رسول خدا دیگه گریهشون بند بیاد. خانم چادر به سر کردن، اومدن رد بشن از جلو سلمان. سلمان شروع کرد گریه کردن. خانم فرمودن سلمان تو چرا گریه میکنی؟ بگذارید ایناشم بگم، خارج از بحثمون هست اما بگم. سلمان فرمود من دختر پادشاهان عالم رو دیدم، این چادر خاکی وصل دار شما رو دارم نگاه میکنم، آخه این چه وضعیه شما دارید؟ فاطمه زهرا لبخندی زد، فرمود ما اهل بیت، خوشیامون برای اون دنیاست. سلمان زیاد غصه ما رو نخور. حالا زیاد غصه ما رو نخور تعبیر خودمونی بنده است. اومدن تو مسجد، صدای فاطمه بلند شد، بابا چرا گریه میکنی؟ گریه رسول خدا بند آمد، لبخند رو لبانشون نشست. فاطمه من سلام علیکی کردن. حالا فاطمه داره کم کم جلو میاد، بابا چرا گریه کردی؟ چرا داری گریه میکنی؟ رسول خدا فرمودن فاطمه من آیه عذاب نازل شد. آیه رو قرائت فرمودن، لا اله الا الله. نوشته فاطمه زهرا با صورت به زمین افتاد، هی صدا میزد ای وای بر کسی که این عذاب رو بچشه. اومدن دخترشون رو در آغوش گرفتن، آرام کردن. اولیاء خدا که اهل دوزخ نبودن، بهشتی شدن به واسطه اونهاست، اینقدر حساسیت نشون میدادن بابا یه کمی به خودمون سخت بگیریم، خودمون رو راحت نکنیم، بگذارید خدا هی دنبال راحتی ما باشه. به خدا، خدا جبران خواهد کرد. میفرماید من نمیذارم روز قیامت که حول روز قیامت بهشتی ها رو هم در بر میگیره، هر کی تو این چند سباه این دنیا از من ترسیده باشه روز قیامت زود ترسش رو برطرف میکنم که دیگه نترسه. یه بنده من که نباید دو جا بترسه، که دنیا ازم ترسیده، حساب برده، مراقب بوده، اینجا من راحت، تو بیا برو. یه روایت براتون بخونم، من سال یکی دو بار این روایت رو میخونم. لا اله الا الله. مواظبن دیگه، ملکان مقرب مواظبن، دارن مینویسن رفتارهای ما رو، کلمات بنده رو، گوش دادن شما رو دارن مینویسن. این روایت هم بشنوید. امام صادق علیه السلام میفرماد روز قیامت پرونده بعضی ها رو میارن سفیده، هیچی ننوشته. پس اینا کجا بودن که باید یادداشت میکردن؟ چند سالشه؟ 70 سال، 60 سال، هیچی ننوشته. اونایی که باید محاسبه کنن میگن خدایا این یادداشت نشده، اشتباه شده، کامپیوتر چیکار کرده، خراب شده، چی شده؟ اونا مرخصی رفته بودن، چی شده؟ خدا، خداوند متعال میفرماید اینا قصه شون فرق میکنه، شما با اینا کاری نداشته باشید. خدایا آخه چی؟ به ما هم بگو. امام صادق علیه السلام میفرماد خداوند متعال روز قیامت صدا میزنه اینا بنده های مخلص منن، انقدر دوست داشتن کسی از عملشون خبر نداشته باشه جز من، کارهای خوبی هم که انجام میدادن منم دیدم دلشون اینجوری میخواد، ملائکی که مأمور نوشتن بودن جلو چشماشونو میگرفتم اونا هم خبردار نشن، فقط خودم خبردار بشم و بس. ببین آدم به این آزاد مراقبت کن به این آزادی میرسی. بعد اینا میگن خب خدایا حالا ما که حساب نمیتونیم بکنیم، شما بگو کجای بهش باید برن ما یادداشت کنیم. خداوند متعال میفرماد من جلوی ملائکی که یادداشت بکنن کارا خوبشون رو گرفتم، حالا به شما بگم اینا بنده های خصوصی منن، من خودم میبرمشون اون جایی که باید ببرن، شما لازم نیست خبردار بشید، ما با هم خصوصی مثلا یه حرفا رو نداریم. آدم به اینجا برسه سخته، شیرینی آخرشو نگاه کن. انقدر دوست داره با خدا تنها باشه، خدایا من و تو فقط، فقط من و تو بدونیم. خدا به چه آزادی میرسونه اینجور بنده های خودشو. امشب شب شام غریبان خدیجه کبرا، مادر فاطمه زهرا سلام الله علیها، دختری که از 4 سالگی مادر خودشو از دست داد، در غم مادر سوگوار بود، دختر داغ دیده ای که اولیاء خدا ببینید چه زجری کشیدن. اگه کسی بنا بود که مادرش بالا سرش باشه، فاطمه زهرا بود. دختر از اون شایسته تر تو پیدا میکنی؟ همچی که یکی دو بار به رسول خدا صدا زد، اینه امی، اینه امی، مادرم کجاست؟ جبرئیل امین اومد صدا زد، جواب فاطمه رو بده یا رسول الله، آسمانها طاقت ندارن قصه خوردن فاطمه رو تحمل کنن. رسول خدا جای مادرش رو بهش نشون داد، فرمود دخترم عزیزم دلبندم آرام باش، مادر تو جای خوبیه. اینقدر توضیح داد تا فاطمه آرام گرفت. اجازه میدید من یه جمله ذکر مصیبت بکنم؟ یا رسول الله این فاطمه تو نبود، بین در و دیوار صدا زد وا ابتا، کسی به فریادش نرسید. یا رسول الله اینقدر ناامید شد که دیگه علی رو صدا نزد، صدا زد فز تو منو دریاب. این همون دختر دلبند توست که هر موقع او رو میدیدی تمام قامت مقابل او برمیخواستی، او رو در جای خودت مینشاندی، خم میشدی بر بازوان فاطمه خودت بوسه میزدی. این همون دختر دلبند توست. علا لعنت الله علی القوم الظالمین. خدای ما رو ببخش و بیامرز، آنی و کمتر از آنی ما رو به خودمون وا مگذار. خدایا تنبلی ها، خستگی ها، دلمردگی ها از ما بگیر. خدایا هوشیاری، مبارزه با خود، خدایا قدرت توجه قلبی به ما عنایت بفرما. خدایا از سایه همه گناهان گذشته ما ببخش و بیامرز. خدایا هر لحظه ما رو برای ورود در شبهای قدر و لیالی نازنین قدر آماده تر و مهیاتر بگردان. از سایع امام زمان ما از ما راضی و خوشنود بگردان. زندگی ما مورد رضای حضرت ولی عصر قرار بده. دست مجروح رهبر عزیز انقلابمون به دستان با برکت مهدی فاطمه متصل بفرما و عجل فی فرج مولانا صاحب.
مؤسسه عصر بیان معنوی، آدرس فروشگاه تهران، میدان انقلاب، زل شمال شرقی، پاساژ نبوت، دفتر پیشگامان. تلفن تماس 66 49 12 02. شماره پیامک جهت دریافت نظرات و پیشنهادات 0935 856 55 20.